أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در مسئله هفتم بود اذا علم بالزنا و شک فی کونه سابقا علی العقد اوتار ها بنا علی صحته. در مورد جهل به تاریخ همیشه طبعا سه صورت مطرح می شود: جهل به تاریخ یکی، حالا این طرف یا اون طرف دو صورت، و جهل به تاریخ هر دو، این صورت سوم. آیون معمولا در مسئله مجهول تاریخ میگن اون جایی که هر دو مجهول باشد اصلان یا جاری نمی شود، مورد علم اجمالی به تعبیر شیخ، یا نه جاری می شود و هر دو تعارض می کند بر مبنای مرحوم آخوند. نتیجتا هیچ کدوم اصل رو در مسئله نداریم، باید بریم سراغ عمومات و جهات دیگر. و اما اگر تاریخ یکی معلوم باشد و دیگری مجهول، اونی که مجهول تاریخ است می شود اصل عدم تقدم درش جاری کرد، اصل تأخر انه کان متأخرا ای لم یتقدم، ولی اونی که معلوم التاریخ نه، او اصل ندارد، ولذا طرف مجهول التاریخ یبقا اصل بلا معارض و حکم بر اساس اون تاریخه، بر اساس اون معلومه. نتیجه این مطلب و این حرف اینه که در مورد این حالات سلاس، یه صورتش مستند به استصحابه، اون دو صورت دیگرش نه، یا استصحاب درش جاری نیست و یا متعارضان. باید بریم سراغ ادله دیگر، عموماتش و این جهات. این بحث کلیه در باب مجهول تاریخ. در این مسئله اینجا مرحوم آقای خویی بدون اینکه اشاره کنن به اقسام ثلاثه، صور ثلاثه، یک جا میفرمایند لأصالت عدم زنا الهین تزویج فإن بها تثبت الهلیه ولا یعارضها اصالت عدم تزویج الهین الزنا فإنها لا تثبت تأخر تزویج عن الزنا الا بالملازمه فتكون اصلا مثبتا ولا نقول بحجیته. همه رو کنده یه پارچه کردن در همه این صور. اصل یک طرف جاریست، اصل عدم الزنا الهین تزویج، این اصل جاریست، مؤثرم هست، پس بنابراین این تزویج یسه، چون مانعی نداشته، زنای سابقی نداشته، عقد صحیحه. و دیگه اون اصل مقابل عدم العقد الهین از زنا، این نه مثبته و از این جهت جاری نمیشه. نتیجتاً کنه در همه صور اربع ما یه طرف اصل داریم، طرف دیگر هم نداریم، ولذا کنه در همه صور سلاس ولو اربع ثبوتی سلاس اثباتی، این مستند به استصحاب است که صحیحون عدم وقوع الزنا الهین العقد. این نتیجه بیان ایشون. مرحوم آقای حکیم ظاهراً طبعاً از مرحوم آزیا که از حاشیه مرحوم آزیا بر عروه معلوم می شود، چون اونجایش هم که میگن بله طبق عروه میگن لال الاستصحاب، لال الاستصحاب بل اصالت صحه، اینه که نه این استصحاب اینجا جاری نیست. جایی که جاری باشد متعارضان و نتیجتا استصحاب متکل نیست در اینجا، در همین مورد فرض روشنش. حالا اگر تاریخ عقد، تاریخ زنا معلوم نیست، تاریخ عقد معلومه، گفتید استصحاب عدم الزنا الهین العقد یعارضه استصحاب عدم العقد الهین الزنا، همین رو که آقای خویی میگفت این مثبتون عدم العقد الهین الزنا، نه این استصحابم جاریست. به چه بیان؟ بیانی که اینجا دارن میفرماید اینجا از قبیل زمیمه اصل بالوجدانه. حصول عقد ثابتون بالوجدان، عدم الزنا هم بله، حصول زنا مسئله فرضش بعدش، حصول زنا ثابتون بالوجدان، عقد آیا بعد از زنا بوده یا قبل از زنا بوده نمیدونیم، استصحاب و عدم العقد الهین الزنا، اینم جاری میشود، میشه از قبیل انزمام اصل بالوجدان. به بیان این که حالا بیان خودشون برای این که من زنا به امرأت لم یعقد علیها ابوه او ابنهی حرمت علیهما و هذا المعنا یثبت بعضه بالوجدان و بعضه بالاصل، اینی که لم یعقد علیها ابوه او کذا بالاصل، اینی که زنایی واقع شده بالوجدان، و نتیجتاً از زمیمه اصل به وجدان نتیجه بگیریم که این زنا در وقتی واقع شده که مضر به عقد نشده و مثلا بعد العقد بوده.
وجدان یعنی
شده وجدان یعنی اونی که میدونی علمت، وجدان نداری ها چی چیه؟ از من میپرسی وجدان چیه؟ وجدان یعنی اون درک روشن انسان، علم، درک روشن، اونی که مییابد اون را، وجدان از وجود مییابد. اصل، اصل زنا رو که میدونه، عدم العقد الهین از زنا، اینم بالاصل. خب اون که گفتیم جاریه، اون که توش بحثی نیست، اون جاریه که البته ایشون میخواد اونم بیارتش به اینجا، نه اون حالا نیازی نیست که حالا عرض بکنیم. به عبارت روشن‌تر بیان مرحوم آقای حکیم، موضوع حرمت اونجایی است که از ادله استفاده میشه، زنا واقع شده باشه و عقد واقع نشده باشه قبل از زنا، اون وقت بگیم اگر این طور باشه مطلعش این عقد بعد از زناست و این حرامون، اون وقتی که این طور باشه این میشه حرام دیگه، عقد بعد میشه باطل. دو جزء دارد، یک جزء وقوع الزنا و هو محرز بالوجدان، ثانیش عدم وقوع العقد تا این زمان، تا این زمان وقوع زنا و هو محرز بالاصل. پس با این دو زمیمه نتیجتا موضوع ثابت میشه که پس این عقد باطلون. بله محقق شده، ولی موضوع صحت عقد، موضوع حرمت عقد اگر محقق بشه روی جایی که حرامه، اون که اثر نداره که، عقد نسبت به محارم واقع بشه اثر نداره که. اگر این زنا نشر و حرمت کرده باشه در این مورد عقد باطلون. پس موضوع حرمت مرکب از دو جزئه، یکی وقوع زنا و یکی این که عقد تا اون زمان واقع نشده باشه، نتیجتا نشر و حرمت میکنه، نتیجتا عقدش باطله، که پس یثبت البطلان و هو محرز بالاصل. حالا اجازه بدید که عرض بکنم. این بیان مرحوم آقای حکیم که رو این تکیه کردن، حالا به لسان اما عمده اینجاست، همین دقیقه اینجاست. آیا موضوع حرمت عدم و وقوع العقد است الهین زنا؟ عقد واقع نشده یا نه؟ عقد واقع شده است بعد از زنا، متأخرن عن الزنا. اینجا خود به خود یک مغالطه توهم‌آمیز پیدا می شود، اشتباهی که اینجا پیدا می شود. عدم وقوع العقد قبل از زنا، یقینم دارم عقدی واقع شده و هو محرز بالوجدان، اصل وقوع علم دارم، پس وقع بعد از زنا. حالا عمده تو همین کلامه، تکرار کنیم بیان مرحوم آقای حکیم را، اصل و وجدانش چه اندازه است؟ اصل عدم وقوع این عقد است الهین از زنا. بسیار خوب، یه عقدی مفروضه که موجوده، مورد بحثه که آیا صحیحون ام باطل، عقدم مفروضون، اما این عقد مفروض وقع قبل از زنا او بعد از زنا اینو نمیدونیم. حالا زنا محرزون بلوجدان، عقد نمیدونم قبل از زنا بوده یا بعد از زنا، حد اکثر اصل اینه که بگی قبل از زنا نبود، اینو اضافه کن به این که زنایی هم واقع شده است، پس این عقد بعد از زنا بود، این همون ملازمه است، این ضمیمه نیست. لازمه پیش نبودن با علم به این که واقع شده است چیه؟ اینه که بعد از زنا واقع شده باشه، این لازمه شه. همه اصل مثبت ها هم از همینجا به اصطلاح استنباط میشه، همه از همین قبیله. کلام مرحوم آقای حکیم ولو از مرحوم آزیا گرفته شده باشه، اینجاست که اینجاهای وقتایی یه توهماتی تو ذهن توجه نمیشه. یعنی اون علم چون علم روشن قوی فوری نتیجه میگیره، حالا که قبل نبود پس بعد دیگه. بله
شما دیروز هم در جواب یه کلام فهمید که حالا ممکنه شرک ثالثی هم داشته باشه که اصلا واقع نشده باشه.
نه نه، اصلا سراغ اونه میریم. خود این که به ما این که در استصحاب لا یترتب برش احکام عقلیه ولا ما هو و به واسطته، کاری نداریم به اونا. ممکنه دیگه‌ش هم کاری نداریم. نه، یکی از دو جز این نیست، یا قبل یا بعد. قبل که نشد پس حتما بعد. این پس رو میخواد. این پس از کجاست؟ وقتی قبل نشد عقل میگه پس بعده. این لازمه عقلیه، این لازمه عقلیه، همینه. این واسطه میشه تا حکم برش بیاد. چون اگر حکم، خوب دقت کنید دقیقا، اگر حکم مترتب بود بر این که عقد قبل از زنا واقع نشده باشد، بله این حکم مترتب بود، ضمیمه اصل و وجدان. اما حکم مترتبه بر این که عقد بعد از زنا واقع شده باشد تا نتیجه بگیریم صحت را. عقد بعد از تا نتیجه بگیریم بطلان را، عقد بعد از زنا واقع شده باشد. چرا؟ برای اینکه اگر قبل بعد از زنا نباشه کل عقد صحیح، عمومات اولیه و همه اینا خرج منه، اون عقدی که بعد از زنا واقع شده است. موضوع حرمت اونیست که واقع بشود بعد از زنا. این عدم قبلی اثبات نمی کنه وقوع بعد را، بالملازمه است. لازمه نبودن قبل اینه که یقینم داری که هست، بسیار خوب، پس لازمش اینه که بعد باشه. این لازمه میشه. حالا این خفی بودن و راحت بودن، از قدیم الایام تو بحث اصل مثبت، حالا هر کسی در هر جایی میتونه اشکال کنه که این واسطه خفیه، میشه عزای عصای پیر زنا. واسطه خفی نیست، خیلی روشنه. نفی یک ضد اثبات ضد دیگر، نفی یک نقیض اثبات نقیض دیگر. این اصلا جزء موارد روشن اصل مثبته. زد نمی کنه، نقیز همین قطع شما آقای جاری این کارو خراب میکنه، که این قطعا یعنی عقلا. یکی از بدیهیاته، هی تکرار، ولی اثر شرعی اونیست. به واسطه یکی از بدیهیات، به واسطه یک حکم عقلی، به واسطه یک حکم قطعی، این همش یه واسطه هست. اینجا معنای مثبت بودن همینه. همه جا اصول مثبته از همین قبیله. بنابراین عمده این تیکه است که حالا در کلام مرحوم آقای حکیم مغفولون عن واقع شده و از این جهت نتیجه گرفته اونچنان. نه، وقتی این رو پذیرفتیم که نه این اصل جاری نیست، نتیجهش یظهر در هر سه صورت، حالا چه در این صورتی که تاریخ به اصطلاح عقد معلوم باشه یا تاریخ زنا معلوم باشه یا مجهوله تاریخ هم باشن، اونجا هم دیگه نوبت به تعارض اصلین نمیرسه، یه اصل است و هو المحکم. لذا نتیجتا در سور ثلاث میگیم یسه و این عقد بالاصل یسه و مبنیان بر استصحاب بنا علا صحتی به این استصحاب خلافن لمرحوم آزیا. خب این مسئله تمام، همشون همینطور معلوم تاریخش هر کدوم باشه. بدونیم
زنای واقع شده، عقدی هم واقع شده، اما زنا قبل از عقد
بدونیم، این مورد بحثه.
بس از چه جهت میشه معلوم تاریخ؟ یکیشون معلوم بده
معلوم تاریخ تو دل شما، اون هیچی مورد بحث نیست، خارج از بحثه. این مسئله اذا شک اذا علم به وقوع زنا و شک در اینجا مثلا مسئله اینه، معلومش که معلومه، احکامش هم قبلا گفته شد، ان کان زنا قبل از عقد عقد باطلون و ان کان تار ان علینا، این همه دعای هفته و بیشتر بحث بود تو معلوم تاریخش، موضوع مسئله اونجا معلومش بود. آقای مهدی پور چی آقا؟ خود مصنف اینجا نشسته، مسئله بعد یه بخش تازه ای شروع میشه تو این مسئله هشتم. از اول این بحث محرمات بالمصاهره، ازدواج کرد یه سلسله محرمات به دنبالش دارد، مادر زن، دختر زن هم برای خاطر آقای بستانی و پدر، عروس بر پدر، زن پدر بر پسر و آقای کذا، این چهار موردی که مطرح شد. بعد هم گفته شد که اگر زنا هم بود همین چهار مورد یوجب الحرمه، حالا وکی به شهوه هم همچنین. این مسائل مربوط به او بود و مسئله آخرم که حالا نمیدونیم چون فرق گذاشته شد در زنا بین زنای تاری و زنای سابق، اذا شک فی ذالک چجور. این بحثا کنه تمام، بحث ازدواج، بحث زنا، بحث به اصطلاح اینا، حالا وطیه به شبهه اینا، خلاص. یه مسئله جدیدی مطرح می شود، اگر یه اجنبیهی که نه عقد نخونده ها، مورد عقد ازدواج اون بس اوله، اجنبیه کسی او رو لمس کرد یا نظر کرد، آیا به طور اجمال حالا لمس و نظر هم یوجب و این حرمات اربع را، که دیگه این زن بر پسرش حرام، پسر بود بر پدرش حرام و همچنین. البته خب تازه داریم مطرح میکنیم و میشنویم، اصلا این است که نه، حرام شدن یک زن بر مرد این اصل رو سابقا مفصل بحث کردیم، نیاز به دلیل داره و الا عمومات اولیه یقتضی احلت لکم ما وراء ذلکم و اصالت الهلیه و غیر ذالک، که نه، هر زنی بر هر مردی حلال، حتی حرمت موارد نسبی مسلم به دلیل آیه خارج میشی به لولا آیه شریفه. نه، اصل اقتضا میکرد یا قاعده اقتضا میکرد حلیتش رو، حتی حرمات نسبی. اینو اول بحث محرمات به نسب اونجا بحث کرد. بنابراین اصل اولیه حلیت. هر جا میخواییم بگیم یک زنی بر یک مردی به نحوی حرام میشود، دلیل باید داشته باشیم. اگر دلیلم آمد گفت حرامه، عبایی نداریم، چون این محرمات تعبدی یون، حالا چه در دین اسلام تعبدی است یا در ادیان دیگر هم، هر کدوم حالا یا دینشون یا قانونشون کشورشون امثال اینا، ایناست که حرمات رو بیان میکنه و الا غیر از او کان حلالا. اصل اولیه اینه. حالا اینجا صحبت اینه، لمس و نظر هم کل ازدواج یا کل زنا یوجب الحرمه، زنا طبق تعریفی که کردیم فجور کذا و کذا و الوطی، نه وطی نشده، لمس و نظر، آیا اینم یوجب الحرمه؟ منشأ نشر حرمات اربعه یا بعضی از اونها می شود یا نه؟ در این مورد ظاهراً در مورد اجنبیه، یعنی زن حره اجنبی، یک مرد با یک زن حره حالا لمس و نظری اتفاق افتاده باشد، دلیلی نداریم بر نشر حرمت. اما در مورد عمه، اگر کسی صاحب عمه‌ای هست با او نزدیکی نکرده اما لمس اتفاق افتاده یا نظر اتفاق افتاده، اونجا روایاتی داریم که یوجب الحرمه. حالا ببین حالا تا کجا هم باشه، درسته. حالا ببین، بذار من مسئله رو طرح کنم. در اون مورد روایاتی داریم برای اینکه لمس و نظر هم فل جمله یوجب و نشر الحرمه. و حالا اینجا یقع الکلام اولا در مورد همون عمه، آیا هل لمس و نظری یوجب الحرمه یا با یه خصوصیاتی؟ در چه موردی هست که یوجب الحرمه بر پدر یا بر پسر و یا اون موارد دیگر؟ این یک. اینجا خودش فیه کلامون، روایات کجاشو میگه؟ ثانیاً این یوجب الحرمه، حرمه به معنای دقیق حرمت یا نه یوجب الکراهه؟ این دو. سالسن حالا در هر مقدار چه در مورد عمه قائل شدیم، در مورد حره چی؟ زن اجنبیه حره، اونجا هم یوجب الحرمه، دلیلی برش داریم. عمدش اینه که حالا به نحوی خواستن از همون ادله وارد در مورد عمه تعدی کنن به حره، به حره هم سرایت بدن به حره هم. ولذا مسئله اولا ذات ابعاد و شقوقی است در مورد خود عمه از حیث حرمت یا کراهت، یا از حیث موارد این حرمت یا کراهت، چگونه لمسی، چگونه نظری، که حالا تا صحبت لمس میشه آقای بوستانی تا عمفی خال دونشم میره، خب اونا دیگه حالا یه بحثایی تو ایناست، یه بحث هم وقت آخر کار میاد که آیا اجنبیه یه حره هم ملحق میشه به این موارد، حالا حرمتن او کراهتن در اون موارد اینا. مرحوم سید در عروه با توجه به این ملاک حکم اول اصلا بحث را مسئله را در عمه مطرح کرده مفصلا و بعد آخر کارش یه تیکه اضافه کرده حره را. مرحوم آقای آستبالحسن چون معمولا مسائل اما را در این وسیله ذکر نکرده، بارها عرض کردیم شاید تفاوت بین زمان مرحوم سید اصفهان کاظم یزدی با مرحوم آستبالحسن اصفهانی این بوده که در این زمان دیگه به اصطلاح رقیت منتفی شده بوده و القا شده بوده، دیگه وجود نداشته، نیاز نبوده. زمان مرحوم اصفهان کاظم بوده هنوز اون زمان ها، ولذا مسئله را در حره شروع می کند ولی زیلش میکشوندش به همون عمه، با اینکه بحثشی نبود، رسمشی نبود احکام اما رو بیان کنه، ولی اینجا کندن ناچار میشه، ولی اینکه اصل در مسئله اونه. حالا اولا عبارت این دو بزرگوار رو ببینیم که مسئله رو تصویر کنیم تا بعد برسیم به ادله و روایاتش. مرحوم آقای آستبالحسن در متن وسیله میگن لولمسه، مسئله هشت، لولمسه امرأتن اجنبیه او نظر الیها به شهوتن، نه لم تحرم الملموس والمنظور على ابي اللامس والناظر وابنها. بله نه ظاهرا اخیره، بله لم. حالا ببینیم دنبالش، حالا ببینیم، حالا نفی میکنن، نه بحثی کراهت هم مطرح نمیشه. ولا تحرم و ام المنظورت و الملموسه علن ناظره و لامس، که اینم یکی از محرمات بود، حالا در باب زنا، در باب ازدواج، نه یا لمس این آثار رو ندارد. نه هم از اینجا میان سراغ عمه، نعم لو کانت للعبه جاریتون، کنیزی داشت ملک بده، ولی ملموستن به شهوتن او منظورتن الى ما لا یحل النظر الیه لغیره. ملموس به شهوت شد یا نظر کرد به جاهایی که نظر برای او به غیر مالکش جایز نیست. در کنیز، در مورد بحث حجاب هم این هست، یه مقدار حجاب کنیز آزادتر از زنان حره است، که حالا در خود آیه حجاب هم یه اشاره‌ای به این مطلب داره. طبعا نگاه به اون موارد برای همه، چه مالکش چه غیر مالکش، جایزون، ولی نه همه جاش. اون مقداری که عرفاً معمولاً در کنیزها این چنین بوده که باز بوده، حالا صورتش، گردنش، موی سرش، امثال اینها، اما برای صاحبش چی؟ نه، برای صاحبش یجوز و نظر لهو به کل اعضائه، اون وقت اگر نظره به اون مواردی که لا یجوز و لغیر صاحبه، اینجا این کان نظره به شهوت او نظره به اون بدنش به شهوت بود، او نظره الى فرجها ولو به غیر شهوتن، که بینش و مخصوص من وجه میشه، حرمت علا ابنه، این موجب نشر حرمت میشه، این کنیز دیگه بر فرزندش حرام میشه. و کزل عکس، اگر کنیزی بود بال پسر بود این چنین شد، بر پدرش حرام میشه. البته الان که کنیز مال پدره، طبعا مال پسر حرام هست ذاتن، یا عکس. اما اگر این پدر مرد، همین کنیز ارث رسید به اون پسر، الان شد ملکش، ولی از نظر ازدواج با او با این میشه حرام. و کزل عکس، اگر این کنیز مال پسر بود، پسر اومد او رو بخشید به باباش، ولی بعد از این که این کارا رو کرده بود، برای اون پدر چی؟ وطیش و مجامعتش حرامه. این هم هست. بله، حرامت رو توجه داشته باشه، اینجور میشه. اینجا رو آقای استوال اصلا فتوا میده به حرمت در مورد عمه، این حکم هست، حکمم تحریمی، حتی صحبتی کراهت هم نیست، اما در مورد حره فرمودن نه، لم تحرم. این فتواییشون. مرحوم سید در عروه که مسئله رو طولانی تر مطرح میکند، میفرماید اذا کان للعب مملوکتون، اصل مطلب رو هم کاملا اول در مملوک مطرح میکنه، بعد برسه به حره. اذا کان للعب مملوکتون منظورتون او ملموستون لهو بشهوتن حرمت علا ابنه، و کزل عکس علال اقوافی ما، با این که بله حالا حرمت یا کراهت چنین و چنان، نه علال اقوا، به خلاف ما اذا کانه، حالا یکی یکی این قیود را ایشون روش حساب میکنه، به خلاف ما اذا کانه نظر او لمس به غیر شهوتن کما اذا کانه لل اختبار، رفته خریده، حالا آورده تو خونه، اون مأمور خریدش آورده، حالا میخواد ببینه که اصلا چه موجودیه این، لل اختبار. بله، حالا بله، در اونجا هم که بالا اشاره کردن هر دو طرفشو، بله، او لتبابه، خود این مالکش طبیبش هم هست، حالا یه بیماری گرفته، بدنش رو لخت کرده، داره بهش نگاه میکنه، بررسی میکنه، طبابت برای اینکه بفهمه این چشه، نه این موجب حرمت نمیشود. او کان اتفاقی، یا بنا نداشت ببینه، آمد تو خونه، یک سره در حمام رو باز کرد که خودش بره حمام، دید کنیزش تو حمامه، خب نگاه کرد بهش، ولی این اتفاقی شد. بل حتی این نگاه اتفاقی یا نگاه لتبابه اول برای این مقصد بود، اما وقتی نگاه کرد کم کم عشقش گل کرد، شهوت درش پیدا شد، نه اینم لا یوجب الحرمه. بل و این اوجب شهوتن ایزن، نعم لو لمسه ها لإثارت الشهوة، یه وقتی حالا دیگه مرحوم سید وارد خیلی دقایق شده در این مطلب، گاهی اول شهوت نداره ولی میخواد پیدا کنه، میخواد خود به خود، بله بناش بر این شهوت رو تحریک کنه، به چی؟ به حلال. به حلالش چیه؟ بیاد شروع کنه بازی کردن با این کنیز، لمسه ها برای این کار، حالا شد یا نشد. اینجا هم سید میگه نعم لو لمسه ها لإثارت شهوه کما ازا مس سفرجها او سدیها او زمها لتحریک شهوه فظاهر النشر، ولو این شهوت حاصل نشود. این یه مسئله سی و یک، بعد مسئله بعدی سی و یک. لا تحرم ام المملوکت الملموسه والمنظوره علی اللامس و ناظر علی الاقوا. اولا اینجا شد یه تفصیل، همین ایشونی که گفت ملموسه اب بر ابن، ملموسه اب بر ابن حرام شد، اما ملموسه ای داشت بعد مادرش رو خرید، آیا اون مادرش براش حرامه به عنوان مثل ام الزوجه؟ نه، این حکم رو در اون دو حرمت گفته، نه در این حرمت سوم. اینو فرق میذاره، لا تحرم ام المملوکه الملموسه والمنظوره، حالا با همون شرایط قبلی، علی اللامس و ناظر علی الاقوا و ان کان الاحوت الاجتناب، احتیاط استحبابی. کما ان الاحوت، اینم جواب مسئله بعضیا، اجتناب و ربیبت الملموست او المنظورت امها، در سرایت حرمت به ربیبه هم باز احتیاط، و انکان الاقوا عدمه که میشه احتیاط، احتیاط مستحبی. بل قد یقال ان اللمس و النظر یقومان مقام الوطی فی کل مورد یکون الوطی ناشرن للحرمه. این حکم عمومیت داره در اون اقسام. فتح رمل اجنبیت الملموسه او المنظور شبهتن او حرامن علی الاب والابن، به حره هم سرایت میکنه. اگر کسی نسبت به یک اجنبیهی لمس کرد یا نگاه کرد، حالا همون لمس و نگاه، نگاه به شهوت، لمس به شهوت چنین، حالا شبهتن، این لمس مثل وطیه به شبهه بود، یا نه حرامن، میدونستم اجنبیه اما دیگه نتونست چشم برداره و ادامه داد، حرامن، اون وقت اونم حرام میشه. فتح رومو علی الاب و الابن و تح رومو امها و بنتها حرتن کانت او امتن، اون دو صورت هم در حره همچنین. البته سید نتیجه میگیره و هو و این کان احوت الا ان الاقوا خلافه، نه در حره و اجنبیه لمس و نظر موجب نشر حرمت نیست. و علا ما ذکر، اونجایی که حالا فتوا دادیم به حرمت، فتنحصر الحرمه فی مملوکت کل من الاب والابن علی الاخر اذا کانت ملموستن او منظورتن به شهوتن، که این نتیجه رو آخرش تکرار میکنه. اول کلام هم همین رو اختیار کرده بودیشون. این دو مسئله در کلام مرحوم سید به تفصیل ها. حالا دیگه امشب روی این مسئله بخوابید تا بعد فردا بیان ادله ان شاء الله.